بسم الله الرحمن الرحیم جلد پنجم شرح مواقف صفحه 75 سطر 7 المقصد السادس انهم ای المتشلمین انکر المقدار کما انکر العدد. در مقصد قبل گفتیم که متکلمین عدد رو منکرند و میگن عدد امریس اعتباری و چون عدد کم منفصله پس کم منفصل رو هم منکر میشن، یعنی میگن در خارج کم منفصل نداری بلکه کم منفصل یه امریس که ما اعتبارش میکنیم. در این مقصد ششم نقل میشه که متکلمین مقدار رو هم منکرند، مقدار یعنی کم متصل قار، اما از خط و سطح و حجم. این ستار هم منکرن، میگن که در خارج اینا رو نداریم، اینا هم امر اعتباریه. بعدا در فصل بعد که درباره وجود زمان بحث میکنیم، نه در حقیقت، حقیقت در فصل بعدتر بحث میشه، حقیقت زمان چیه، ولی در فصل بعد درباره وجود زمان بحث میشه، اونجا میبینیم متکلمی وجود زمان را منکرن، یعنی کم متصل غیر قار را منکر. پس هر سه قسم کم منکر شده، هم کم منفصل رو، هم دو قسم کم متصل رو، هم قارش و هم غیر قارش رو. پس اصلا به طور کلی کم و موجود خارجی نمیتونه، کم و موجود اعتباری میتونه. اینطور معروفه که متکلمین اضافه رو در خارج موجود نمیدونن. آدم توقع داره کم و کیف رو بگن در خارج موجوده، چون حالا اضافه یه امر نسبیه، نسبت وجودش ضعیفه، ممکنه کسی بگه من منکر وجود نسبتم، ولی کم وجودش وجود نسبی نیست. سلام علیکم. کم وجودش وجود نسبی نیست، این که احتمال داده میشه کسی منکرش نباشه، ولی متکلمی همونطور که الان ملاحظه میکنید منکر همه اقسام کمند. پس مثل این که این عرض رو هم یه عرض اعتباری میدونن، مثل اضافه که عرض اعتباری است. خب حالا بحثمون فعلا تو این مقصد درباره مکانه، درباره مقداره. چرا اینا مقدار رو منکر شدند؟ مقدار عبارت هست از امر متصلی که دارای که درش بتوانیم حد مشترک رو فرض کنیم. حد مشترک قبلا توضیح دادیم، مثلا شما یه دونه جسم متصل رو ملاحظه کنید، از وسطش فرض کنید یه سطحی عبور کرده، این سطح میشه مربوط به جسم دست راست و مربوط به جسم دست چپ، یعنی هم ابتداست برای جسم دست راست، هم انتهاست برای جسم دست چپ، یا برعکس، یا ابتداست برای هر دو و انتهاست برای هر دو، که اینا خوندیم قبلا. پس ما باید در مقدار بتونیم حد مشترک فرض کنیم، در زمان هم آن رو به عنوان حد مشترک فرض کردیم، در مقدار هم که کم متصل بود حد مشترک فرض کردیم، فقط گفتیم در کم متصل حد مشترک نداریم، ولی در کم متصل حد مشترک رو داشتیم، در زمان هم داشتیم که غیر قار بود، در مقدار هم داشتیم که قار بود. این قانون مقدار که اولا باید یه امر متصلی باشد، ثانیا باید تو این امر متصل بتونی یه حد مشترک فرض کنی. اما متکلمین جسم رو مرکب میدونن از اجزای صغار لایتجزا که تعبیر میکنن از این اجزا به جواهر فرده و میگن جسم مرکب است از جواهر فرده. اینطور میگن این جواهر فرده که قابل قسمت نیستند، اینها کنار هم جمع میشن و یک جسم تشکیل میدن و چنان این جواهر به هم فشرده میشن که اون درزی که بینشون واقعا موجوده محسوس نمیشه و ما نمیتونیم اون درز رو حس کنیم، ولی درز وجود داره. بنابراین این جسم واحد متصل نیست، بلکه منفصلاتیست که کنار هم جمع شدن و شکاف هم بینشون هست، ولی اون شکاف محسوس نیست. بنابراین حد مشترک هم نداریم، یه دونه سطح داشته باشیم که پایان این طرف باشه، ابتدای اون طرف باشه، اینها رو ما نداریم مثلا. پس اینها به خاطر اینکه اینها یعنی متکلمی به خاطر اینکه جسم رو مرکب از جواهر فرد میدونند قائل به اتصال جسم نیستند، قائل به حد مشترک داشتن نیستند و چیزی که متصل نباشه، حد مشترک نداشته باشه، مقدار نیست. پس مقدار منکرند. میگن این مقدار به نظر میرسه ولی وجود خارجی نداره. برخلاف حکما که معتقدند جسم مرکب است از هیولا و صورت و یک واحدی است که واقعا متصله، نه اتصالش حس شود بلکه واقعا متصله. خب بنابر قول اونها مقدار موجوده، بنابر قول اینها مقدار موجوده. بعد میپرسیم ازشون که این خط داره دیده میشه، چطور میگید موجود نیست؟ بعد میگیم سطح هم همینطور، سطح هم داره دیده میشه، چطور موجود نباشه؟ بعدم میگیم جسم تعلیمی جمعون حجمه اونم دیده میشه، چطور شما اینا که دیده میشن ممکن میشه؟ اینطوری جواب میدن. میگن اجزایی که ما بهشون جواهر فرد میگیم از یک طرف امتداد پیدا میکنن، کنار هم ردیف میشن، یه امتداد رو درست میکنن، مثلا امتداد طول. ما اسم اینو میذاریم خط. خط در واقع جواهر فرده ایست که در طول همدیگه قرار گرفتن و امتداد واحدی رو ساختن و امتداد واحد هم واقعیت نداره، به نظر میرسه. سطح هم عبارت هست از همین اجزای صغار یا از همین جواهر فرده که کنار هم قرار گرفتن، منتها دو تا امتداد درست کردن، یکی امتدادی که ما اسمشو طول میذاریم، دیگری امتدادی که اسمشو عرض میذاریم.
این امتداد واقعی نمیدونن،
امتداد واقعی نیست، چیزهایی کنار هم جمع شدن به نظر میرسه که امتداده، امتدادی نیست. هر کدوم از اینا، هر کدوم از این جوار فرده جدای از ما قبل و ما بعدشه، امتداد وجود نداره. ما امتداد میبینیم، نه امتدادی هست. در جسم تعلیم هم همینو میگن، میگن که این اجزا چنان کنار هم جمع شدن که سه تا بعد رو ظاهر کردن، نه سه تا بعد پیدا کردن بلکه سه تا بعد رو ظاهر کردن و ما رو دارن، مثلا ذهن ما رو دارن فریب میدن. ما فکر میکنیم که سه بعد متصل و سه امتداد در اینجا هست، در حالی که این چنین نیست، اینا اصلا امتدادی ندارن. پس سطح و حجم و خط رو اینطوری توجیه میکنن و مقدارم منکرن. پس نه مقدار تقسیم میشه به خط و سطح و حجم، اینا هر سه رو منکرن، چون دیدید جوری توجیه کردن که توش اتصال نبود، نه در خطش اتصال بود، نه در سطحش، نه در حجمش. بنابراین اینا منکر مقدار شدن، منکر کم متصل قار شدن. این تمام حرف متکلمی بود تا بعد ببینیم ادامه بحث چیست. صفحه 75، سطر 7. المقصد سادس، انهم یعنی متکلمین، انکر المقدار کما اینکه انکر العدد، مقدار رو انکار کردن، یعنی وجودش در خارج رو انکار کردن. گفتن ما مقداری نداریم، مقدار ذهن ما داره اعتبار میکنه و میسازه، نه که مقداری در خارج هست. پس مقدار رو منکر شدن، یعنی وجود مقدار رو قبول ندارن و معتقدن که مقدار وجود اعتباری داره، وجود اعتباری که وجود نیست. چرا منکر شدن مقدار رو؟ بناءً علی ان ترکب الجسم عندهم من الجزء الذی لا یتجزأ. کلامشون مبنی بر این است که جسم مرکب است از اجزای لا یتجزأ که به تعبیر خودشون میگن مرکب است از جواهر فرده. خب وقتی مرکب از جواهر فرده است، اتصالی وجود نداره، اتصال هم که نبود، حد مشترکی نیست، مقدار وابسته به این دوتا است، یعنی هم باید اتصال داشته باشه هم حد مشترک داشته باشه و هیچ کدوم ما در این چیزهایی که ادعا می شود مقدار نمی بینیم. فإنه لا اتصاله، کتاب ما داره لا اتصال غلطه، فإنه لا اتصاله بین الاجزاء التي ترکب الجسم منها، لا اتصاله، اتصالی وجود نداره بین اجزایی که جسم از اون اجزا ترکیب شده، اتصال نداره. اینا هم منفصلن، منتها چون خیلی کیپن کنار هم دیگه، ما به نظرمون میرسه که متصلن، ولی متصل نیستن در واقع، بینشون شکاف هست، بینشون درز هست، منتها اون شکاف و درز اینقدر باریک و ظریفه که دیده نمیشه. اندهم متعلق به لا اتصاله. اندهم اتصالی بین اجزای جسم نیست، نه که اتصال اصلا وجود نداره، اندل حکمه اتصال وجود داره، اندهم یعنی اندل متشلمین اتصال نیست، بلکه یعنی جسم، بلکه یعنی این اجزا منفصلتون بالحقیقه، حقیقتا منفصلن، اگر چه به نظر میرسن متصلن، حقیقتا منفصلن ولی در حس به نظر میرسن که متصلن. الا انه لا یحس بانفصالها، ولی اینطوره که ما حس به انفصال این اجزا نمی کنیم. لسقر المفاصل التي تماست الاجزاء علیها، به خاطر اینکه اون مفاصل یعنی اون درزها و شکافهایی که اجزا بر اون مفاصل با هم تماس دارن، اون مفاصل خوب دیده نمیشه، به خاطر اینکه صغیرن، باریکن، قابل رؤیت نیستن، ولی مفاصل در خارج وجود دارن، ما نمیتونیم ببینیمشون، چون وجود دارن پس اتصال بین اجزای جسم برقرار نیست و مقدار عبارت است از اتصال، اگر اتصال بین اجزای جسم نیست پس مقدار بین اونها نیست. و اذا کان الامر کذلک، اگر امر این چنین است، تماست الاجزا علیها علیهن یعلم المفاصل، اجزا بر این مفاصل با هم تماس دارن، تماس دارن تو این مفاصل و این مفاصل تماس دارن و این اتصال ندارن، فقط تماسه، ولی ما به خاطر اینکه مفاصل خیلی باریکه فکر میکنیم که اتصال دارن. و اذا کان الامر کذلک، وقتی امر این چنین است، یعنی جسم مرکب از اجزاء صغار اتصال توش نیست، حالا که اینطوره فکیفه یسلم اندهم اما سم ان سمت فی الجسم اتصالا، چگونه پیش اونها قبول میشود که سمته یعنی در جسم اتصالی وجود داره؟ چطور میتونن قبول کنن که اتصال وجود داره؟ اتصال یعنی مقدار. اگر اونها معتقدن به این که جسم مرکب از اجزای صغاره، چطوری اجازه دارن که اتصال قائل بشن؟ اجزای صغار که به هم اتصال ندارن. اتصالا یعنی امرا متصلا فی حد ذاته. این که میگه فی حد ذاته، این توجه دارید قبلا اشاره شد، مقدار ذاتن متصله ولی جسم به خاطر عروض مقدار متصله، یعنی اتصال جسم به واسطه مقداره، ولی اتصال مقدار یعنی خود کم به واسطه چیزی نیست، خود ذاتن اتصاله، یعنی ذات کم اتصال است، کم متصل ذاتش اتصاله، نه اینکه به وسیله چیزی متصل شده باشه و اتصال برش عارض بشه. ای امرن متصلن فی حد ذاته، هوه عرضون حالون فلچیز، کتاب ما داره زو عرضین حالون فلچیز، زو درست نیست، هوه درست، اون نسخه خطی که پیش من هست جدیدن به من داده شده، هوه داره، باید هم هوه باشه، زو عرضین معلوم باشه، هوه عرضون، یعنی این امر متصل. ببینید این مطلب رو اشاره کنم، فلاسفه دو تا مقدار قائلن، یه مقدار جوهری یه مقدار عرضی. مقدار جوهری همون صورت جسمی است، مقدار عرضی اون کم متصل، یا به تعبیر دیگه اون جسم تعلیمی، یا به تعبیر سوم حجمه، که قبلا به این دوتا مقدارا من اشاره کردم. مقدار جوهری معین نیست، این مقدار عرضی که بر او عارض میشه معینش میکنه. مقدار جوهری عبارت از صورت جسمی است و صورت جسمی یعنی قابل للعباد ثلاثه، حالا عباد ثلاثه بزرگ کوچیک اینا هیچ کنون مثل نیست، فقط همین اندازه که عباد ثلاثه باشد گفته میشه صورت جوهری، یعنی صورت جسمی جوهری هست. پس تعینی برای صورت جسمی نیست، همه اشیا در داشتن صورت جسمی، همه اجسام در داشتن صورت جسمی مشترکند، هیچ اختلافی بینشون نیست، اون تعین این صورت جسمی است که در این جسم و اون جسم فرق میکنه و این تعین به وسیله اون مقدار عرضی درست میشه، یعنی مقدار عروض به خاطر عروض اون جسم تعلیمی، که جسم تعلیمی مقداریش متعین، جسم صورت جسمی مقداریش نامعین. بعد اون معین که عارض میشه بر این غیر معین، این غیر معین رو معین میکنه. ولی این چنین نیست که اول غیر معینی خدا موجود کنه بعدن عارضی رو که تعین بخشه برش وارد کنه، بلکه این تعین یا این مقدار عرضی عرض لازم است برای این مقدار جوهری. هیچ وقت از هم منفک نمیشن، یعنی از اولی که خدا این مقدار رو میافرینه یه مقدار معینیه، منتها ذهن ما میاد تحلیل میکنه مقدار جوهریشو جدا میکنه، مقدار عرضیشو جدا میکنه، میگه مقدار جوهری میشود اون مبهم و مقدار عرضی میشود اون معینی که معین کننده است. پس رابطه بین مقدار جوهری و عرضی دو تا رابطه است، دو فرق، فرق دو تا فرقه، دو تا فرق بینشون است. یکی این که اون جوهریه، این عرضیه، دوم این که اون مبهم، این معینه.
صورت جسمی تشخص
بنده
ماده
است،
این تشخص
بنده ایشون لازم نیست. نه، صورت جسمی تشخص ماده نمیده،
موان...
نه فعلیت رو ماده میده، ماده به صورت جسمی تشخص میده، ماده به جسم تشخص میده، نه اونم تشخص نمیده، وجود تشخص میده. ماده ماده مثلا این صورت انسان در ماده خودشی که بدنه، این صورت دیگه در ماده خودش بدنه، این ماده ها دوتان انسان ها دوتان، تشخصی به این معنی ها، ولی تشخص که وجود میده. مثلا شما ملاحظه کنید که این دوتا انسان چون دوتا بدن دارن دو شخص هست، ولی از نظر انسانی که مشترکه، از نظر بدن اختلاف دارن، بدن و عوارض بدنی باعث اختلافشونه.
نه،
بس
که
هیولا
و ماده ابهام داره و
سیدت
تشخص داره،
نه داره، نگفتن
که ماده
همیشه
ابهام داره،
ماده گفتن وحدت ابهامی داره.
درسته،
وقت با کدوم صورت؟ با صورت جسمی ابهامش برطرف نمیشه، ابهام نوعیش با صورت نوعیه برطرف میشه، شخصیش هم با هر چیدن با وجود یا با امارات وجود که عبارت است از ماده و عبارت ما، که تو عوارض ماده هم اختلافی کدومشون جزء مشخصاته. زمان رو بعضی گفتن جزء مشخصاته، مثلا مثل عبوت و نبوتی که خب اینم عرض دیگه، اینو جزء مشخصات نگرفتن، گفتن عبوت میتونه برای این آدم باشه نسبت به این فرزند و برای همین آدم باشه نسبت به فرزند دیگه، این جزء تشخصات نیست. در باره این که کدوم عرض از عوارض مشخصن، مشا معتقدن عوارض مشخصاتن، صدرا میگه عوارض امارات تشخصن و وجود مشخصه. حالا اختلاف اون عوارضی که مشخصن یا امارات تشخصن کدوم هست که تقریبا زمان رو میشین که مشخص میگیرن، بعضی چیزای دیگر هم اضافه میکنن، ولی اینطور نیست که همه عوارض مشخص بدونن. اما ماده رو عرض کردن، ماده و عوارض ماده، اینا رو امارات تشخص میدونن، اونم نه تشخص یعنی تشخص دهنده به صورت جسمیه، تشخص دهنده به این موجود خارجی. اما برخلاف این صورت جسمیه که میتواند فعلیت به ماده بده، صورت جسمیه به ماده فعلیت میده ولی تشخصش از ماده نمیگیره، چون تشخص اصلا نداره، صورت جسمی تعینش به اون حج میشه. اصلا رابطه، من اول تعبیر به رابطه کردم بعد عوض کردم، چون میخواستم فرق رو بیان کنم، لذا رابطه رو برداشتم به جاش فرق گذاشتم. ولی خود ابن سینا در الهیات شفا میگه رابطه بین صورت جسمیه که جسم طبیعی است، که جسم طبیعی میسازد، و جسم تعلیمی که همون حجمه، رابطه مبهم و معینه، یعنی صورت جسمی مبهم است و اون مقدار عرضی معین است و معین کننده. اینه که من دارم عرض میکنم از اونجا بفتن. حالا که معلوم شد دو تا مقدار داریم، یکی مقدار جوهری کم و صورت کسی است، یکی مقدار عرضی کم و جسم تعلیمی است، ایشون میفهمن که امرن متصلن فی حد ذاته، چون داره کم رو بیان میکنه، توجه داشته باشی، ایشون داره مقدار عرضی رو بیان میکنه، مقدار جوهری منظورش نیست، چون بحث ما در صورت جسمیه نیست.
سلام
بحث ما در صورت جسمیه نیست، بحث ما در کمه، یعنی مقدار عرضی رو داریم بحث میکنیم، نه مقدار جوهری رو. بنابراین ایشون میگه هو عرضون حالون کلجز، این امری که ذاتن متصله عرض است که حرور در جسم کرده، یعنی مقدار عرضیه نه مقدار جوهری. مقدار جوهری فعلا مورد بحث ما نیست، چون ما بحث در صورت جسمی نمیم. و انال اجزا، این انالایزا اصل بر اتصاله، فکفه یا سلم انه سمته یعنی فی الجسم اتصالا اولا، و انالایزا بینه ها عبد مشتر، این انالایزا اصل بر انه سمته بگیرید، فکفه یا سلم اولا انه سمته اتصالا، ثانیا انالایزا بینه ها عبد مشتر. شما چطوری با اینکه اجزا از هم جدان و کنار هم تماس پیدا کردن، چطوری میتونید قبول کنید که اجزا بینشون حد مشترکه؟ حد مشترک در یه متصل حاصل میشود، و این اجزا متصل نیستن. و انال اجزا علتی توفر از فلکیست بینا حد مشترک، چطوری قبول میکنید که اتصالی وجود دارد این اولا، و چطوری قبول میکنید که اجزایی که در جسم فرض میشود بینشون حد مشترک هست این ثانیه؟ اول اصلا ما اجزا تو جسم فرض نمیکنیم، اجزا تو جسم وجود دارن، لازم نیست ما فرض کنیم. ما در وقتی که جسم متصل باشه اجزا رو فرض میکنیم، و تو این بین اجزای مفروضه هم حد مشترک درست میکنیم. اینجا که ما داریم جسم مرکب از اجزای لایتجزا میدونیم، اصلا لازم نیست که اتصال رو فرض کنیم، اشتباه گفتم، لازم نیست که اجزا رو فرض کنیم، اجزا اصلا وجود دارن و بینشون حد مشترک نیست. کما فی المقادیر و محال لها، چنانچه حد مشترک در مقادیر وجود دارد، در محال مقادیر هم که اجزا من وجود دارد، در مقادیر ذاتن حد مشترک وجود داره، در محال مقادیر به خاطر عروض مقدار حد مشترک وجود داره. بالاخره حد مشترک هست در یه وقت ذاتن، یعنی در خود مقدار ذاتن، و در اون جسمی که محل مقداره به توسط مقدار. بله؟ چرا تفرز درسته؟
که من اجزا رو
بله.
در
اجزام
هست،
بله، اندل اجزا علتی توفر از فل جسم، عرض کردم چطوری میتونید قبول کنید که اجزایی در جسم فرض شود و بین این اجزا حد مشترک بشه؟ یعنی متکلم نمیتونه قبول کنه که اجزا فرضی باشن، اون معتقد است که اجزا باقی هست، در مقدار اجزا فرضی و حد مشترک وجود داره، متکلم اجزا رو واقعی میدونه، اجزا رو فرضی نمیدونه، و چطوری قبول میکند که اجزا فرضی باشد و بینشون حد مشترک باشد تا به مقدار اعتراف کند؟ روشنه مثلا این اندل اجزا از شدم اطفه بر اندل سمت هست، فکفه و سلم بهش داخل میشه، فکفه و سلم متکلم یا فکفه و سلم انده هم که اتصالی وجود دارد یک، و اجزای مفروضه‌ای وجود دارد که بینشون حد مشترک است. اونا نه اتصال قبول دارن، نه اجزای مفروضه قبول دارن، نه اجزای واقعی قبول دارن، اجزای واقعی هم که بینشون حد مشترک نیست. بل اذا کان الجسم مرکبا من اجزاء لا تتجزا لم یثبت وجود شیء من المقادیر، اگر ما جسم مرکب از اجزای لا تجزا بدونیم هیچ یک از مقادیر ثابت نمیشه، خود جسم ثابت نمیشه، به دنبالش سطح هم ثابت نمیشه، به دنبال صد ختم ثابت میشه. هیچ کدوم از مقادیر شیء من المقادیر یعنی نه خط نه صد نه جسم تعلیمی، هیچ کدوم از این مقادیر حاصل نمیشه. چرا؟ چون در جسم که از اجزای لایتجزا تشکیل شده بود ما مقدار نداشتیم، ما اتصال نداشتیم. اگه جسم متصل نباشه، صد هم که پایان جسم اتصال نداره، اون خط هم که پایان سطح اتصال نداره، همشون از هم جدا، اون تا متصل به هم متصل مشاهده میشن، به نظر میرسن. پس ما وقتی جسم رو مرکب کردیم از اجزای لایتجزا، مقدار یعنی اتصالی به نام جسم نداریم. وقتی اتصال به نام جسم نداشتیم، سطحمون هم متصل نیست، خطمون هم متصل نیست. وقتی اتصال تو سطح نیست، پس مقدار سطحی هم نداریم. وقتی اتصال تو خط نیست، پس مقدار خطی هم نداریم، چون اتصال یعنی مقدار. وقتی ما اتصال رو نفی میکنیم، اتصال جسمی نفشه، مقدار جسمی نفشه، اتصال سطحی نفشه، مقدار سطحی، اتصال خطی سلب نفشه، مقدار خطی نفشه. و پس ما وقتی که گفتیم جسم اتصال ندارن، هر سه نوع کم به متصل رو میکشه. از لیس هناکه یعنی در جسم الا الجوار فرده، غیر از جوار فرده چیزی به نام اتصال ما نداریم. تا بگید پس مقدار هم در این جسم وجود داره، ولو مقدار عرضی. وقت بعد میگیم که پس این خطی که ما میبینیم چیه؟ میگه این اجزا وقتی منظم بشن این در پی هم قرار بگیرن، اون تا یک امتداد بسازن، میشه خط. این اجزا اگر باز یه نوع نظمی پیدا کردن که دو امتداد رو ساختن، میشه صد. نظم سوم پیدا کردن که سه تا امتداد رو ساختن، میشه جسم تعلیمی. در واقع ما امتداد نداریم، این اجزا کنار هم به یکی از این سه صورت جمع میشن، امتداد رو نشون میدن، نه این که امتدادی واقع شده باشه. فعیزن تزمت این اجزا یا این جواره فرده فی سمت واحده، اگر همه منظم بشن در یه سمت، یعنی در سمت طول، حسل منها یعنی از این اجزا امری که در یک جهت منقسم می شود، یعنی فقط در طول قسمت بشه، عرض اصلا نداره که بخواد قسمت بشه، عمقم نداره که بخواد قسمت بشه، فقط طول داره و در این طولش هم قسمت بشه، که یه سمیه بعض هم خط تن جوهری، یا بعضی اسمش میزنن خط جوهری، خط اسمش میزنن چون به نظر میرسه که امتداد واحد داره و از یه جهت هم تقسیم میشه، بهش جوهری میگن چون از جوار فرده تشکیل شده، چون از جوار فرده تشکیل شده میشه خط جوهری. و ازن تزمت این اجزا فی سمتین، یعنی در سمت طول برس، حسل باز امرون که منقسمون فی جهته، امری به نام سطح حاصل می شود که در هر دو جهت تقسیم می شه، یعنی هم در جهت طول هم در جهت است. قد و قد یا سما این چنین امری که منقسم فی جهته نه، یا سما سطح هم جوهریه، سطحش می گیم به خاطر این که به نظر می رسه که در دو جهت داره تقسیم می شه و در دو جهت امتداد داره، جوهری بهش می گیم به خاطر این که از جوار فرد تشکیل شده. و ازن تزمت فی جهات ثلاث، اگر این اجزا در هر سه جهت منظم بشن، هم در طول هم در عمق هم در عرض، یعنی در هر سه امتدادشون منظم بشن، حصل ما یسمی جسما، حاصل می شود چیزی که جسم نامیده می شود. اتفاقا توجه کنید در اون قبلی گفت یسمیه بعضهم خط جوهری، یعنی همشون بهش خط جوهری نمیگن، در این نامگذاری اتفاق نیست، اختلافه. بعضی ها معتقدن که میشه به این خط گفت خط جوهری، همه معتقد نیستن. بعد تو سطح که رسید گفت قد یا سما سطح جوهریه، قد یعنی گاهی، یعنی از جانب بعضی ها، از جانب بعضی ها خط سطح جوهری نامیده میشه، همه اتفاق ندارن در این تصمیه، بلکه اختلاف دارن. اما به جسد که میرسه میگه ما یوسم ما جسمن اتفاقا، یعنی همشون در این مسئله توافق دارن که اگر این جواهر فرده کنار هم جمع بشن و سه تا بود پیدا کنن بهشون گفته میشه جسم. پس در نامگذاری این مجموعه به جسم اتفاق هست، ولی در نامگذاری اون سطح و خط اتفاق نیست. بعضیا نامگذاری کردن به خط جوهری یا سطح جوهری. فلخط جز اون من سطح، روشنه. خط جزی از سطح، قبلا میگفتیم خط پایان سطح، حالا نمیگیم پایان سطح، میگیم جزی از سطح. یعنی همون سطحی که شما ملاحظه میکنید که به طور منظم جواهر فرده توی امتدادش و به طور منظم توی امتداد دیگرش چیده شده، اگر شما اون همه یه جواهر فرده رو بکنید فقط یه ردیف رو بذارید میشه خط. خود سطح رو ملاحظه کنید، مثلا 5-6 ردیف اجزای فرده کنار هم جمع شدن، عرضی برای این سطح درست کردن، 5 تا مثلا 5 تا ردیف، شما 4 تا ردیف رو بردارید یه ردیف بمونه، این میشه خط. یه ردیف جزی از اون 5 تا است، نه پایان اون 5 تا است. پس ما در کلام خط رو میگیم جزء سطح، اما در فلسفه خط رو میگیم پایان سطح. و سطح هم جزء من جسم جمع میتونه. در فلسفه جسم سطح رو میگیم پایان جسم، در کلام سطح رو میگیم جزء جسم. توضیح دادم جزء یعنی چی. فلیس لنا الا جسم، ما در خارج هیچی نداریم جز جسم و اجزای جسم و همه شون هم جواهر فردن. چیزی به نام مقدار، چه مقداری که امتداد واحد باشد چه مقداری که امتداد متعدد باشد، نداریم که عارض شود. و به عبارت دیگر چیزی به نام اتصال نداریم که عارض باشد. پس اون چه در خارج هست لیس لنا مگر جسم و اجزای جسم. اجزای جسم همین جواهر فرده. ما جسم تعلیمی نداریم، ما اصلا سطح نداریم، خط اصلا نداریم، فقط جسم است و اجزایش که این اجزا گاهی منظم میشن به یه نظمی خط درست میکنه، به یه نظم دیگه منظم میشن سطح درست میکنه، به نظمی منظم میشن جسم تعلیمی درست میکنه، و هیچ کنون از اینا نیست، هیچ کنون از اینا وجود خارجی نداره، به خیال ما میاد، به نظر ما میاد. اونی که ما در خارج داریم جسم است با اجزایی که کنار هم جمع شده، چیزی به نام مقدار، چیزی به نام اتصال، چیزی به نام کم و متصل نداریم. و کلا هم این قبیل جواهر، همه یه نظام از قبیل جواهر هست. فلا وجود المقدار هو و عرضون، مقداری که عرض باشد ما بهش بگیم کم و متصل نداریم. اما خطون و سطون و جسم تعلیمی کم و زحمت الفلاسفه، اینو نداریم. روشن مطلب. قبلا سه تا خاصیت برای مقدار ذکر کردیم، حالا اگر منکر مقدار بشیم هر سه خاصیت رو باید نفی کنیم یا توجیه کنیم که این سه خاصیت که الان در جسم دیده می شود در مقدار دیده می شود به چه مناسبت این سه خاصیت میان، با اینکه ما مقدار رو نداریم، پس این سه خاصیت کجا میان؟ سه تا خاصیت داشتیم برای مقدار. یکی این که قسمت می شود، دوم این که عادی براش وجود داشت، سوم این که اگر مقداری رو با مقدار دیگه میسنجیدیم مساوات یا مفاوته بینشون میدیدیم، میگفتیم اینا مساویان یا با هم تفاوت دارند. این سه تا خاصیت در مقدار بود که خود مقدار رو ملاحظه میکردیم بدون سنجش میگفتیم تقسیم میشه، خود مقدار رو ملاحظه میکردیم میدیدیم که بعضی که اسمش عاد میذاریم وجود داره که به تدریج این مقدار رو نفی میکنه و نابود میکنه. مثلا یه قطعه خط، یه متر خط فرض کنید، این یه متر خط رو از این 10 متری از خط 10 متری 10 بار خارج کنید خط 10 متری تموم میشه. اون خط یه متری رو میگن عاد، اون خط 10 متری رو میگن محدود. در مقدار ما عاد هم داشتیم. سوم این که در مقدار اگر مقایسه میشد، دو تا مقدار رو با هم مقایسه میکردیم، میتونیم بگیم مساویان، میتونیم بگیم یکی زایده که ناقصه. این سه تا خاصیت ما در مقدار داشتیم. حالا وقتی که ما مقدار منکر میشیم، این ست خاصیت یا باید منکر بشیم یا باید به یه چیزی نسبتش بگیم، یا باید بگیم اصلا قسمت نمیشه جسم در که ما داریم بگیم قسمت میشیم، یا باید بگیم عادی وجود نداره در حالی که داریم بگیم عاد وجود داره. در خلیش قسمت از جسم فرض کنید، چند بار از کل جسم خارج کنید هم بگیم، یا باید بگیم که همچنین باید بگیم که مساوات و مفاوته وجود نداره در حالی که ما مساوات و مفاوته رو میبینیم، نمیتونیم بگیم وجود نداره. پس باید یه چیز نه توجیه کنیم، حالا شروع میکنه به توجیه کردن. قسمت که میشه چجوری قسمت میشه، عاد چجوریه، مساوات و مفاوته چطوری درست میشه با اینکه ما اصلا مقدار نداریم. این خاصیت هایی که خاصیت های مقدارن با توجه به نبود مقدار باید نبود بشن، نابود بشن، چرا نابود نمیشن، و شروع میکنه به توجیه کردن. اول شروع میکنه از تفاوت، از تفاوت شروع میکنه که اون سومین خاصیته. ما وقتی میشمردیم به ترتیب اول قسمت رو گفتیم، بعد آرد رو گفتیم، بعدا تفاوت رو گفتیم. حالا ایشون الان شروع میکنه از اون آخری که تفاوت جلو میاد، میگه که اما تفاوت در اجسام به سقر و کبر، به تساوی و بله به زیاده و نقص، تفاوت یا عدم تفاوت، که عدم تفاوت میگیم تساوی. حالا ایشون تساوی رو بعدا اشاره میکنه، اما بیشتر نظرش که همون تفاوته. دو جسم در صغر و کبر تفاوت داره. چرا تفاوت داره؟ آیا مقدارشون کم و زیاده؟ میفهمد نه، اجزایی که در او به کار رفته بیشتره، اجزایی که در این به کار رفته کمتره. بلا نه که مقدار اون بزرگتر بشه، مقدار این تعداد اجزای اون بیشتر از تعداد اجزای اون، چون اجزا باید جسم رو بسازن دیگه، هر چقدر تعداد اجزا بیشتر میشه جسم بزرگتر به نظر میرسه، هر چقدر اون که تعداد کمتر میشه جسم کوچیکتر به نظر میرسه. بعد میفهمد ممکنه یه وقتی هم اجزا بیشتر باشه ولی جسم کوچیکتر به نظر برسه. این چه دوی اتفاق میفته؟ وقتی اجزا رو به هم چنان فشار بدیم که اون درز نامحسوس باریکتر بشه و تماس این اجزا با هم بیشتر بشه، اون وقت است که این جسم، مثلا فرض کنید که 100 تا جزء لایت اجزا داشته، اونم 100 تا داشته، یا مثلا کمتر بیشتر، فرض کنید هر دوشون مساوی داشتن، اما این یکی رو جسم اجزایشو خیلی به هم فشار دادیم، اون شکافی که بین اجزا بوده ضعیفتر شده، لذا جسم کوچکتر به نظر میرسه. اون یکی رو خیلی فشار ندادیم، شکافای خود بزرگتره، نتیجهش این میشه که جسم بزرگتره. پس بزرگی کوچیکی رو اینطوری توجیه میکنه که اجزا تعدادشون بیشتره یا کمتره. یک توجیه، یه توجیه این که نه، اون درز ممکنه اجزا مساوی باشن، درزها باریک و زخیم بشه، که اگه از درزها زخیم شدن جسم بزرگتره، درزها ضعیف شدن جسم کوچکتره. این قولی که الان داریم میخونیم قول امروز هم هست، طبیعت امروز، فیزیک امروز این مطلب رو اثبات کرده.
یعنی وجود خلأ رو
دیگه قائل هم همین دیگه، قائل هم که اجسام از اتم تشکیل شدن، اتم ها گاهی به هم فشرده ترن گاهی تنکترن، ولی اجسام از همین اجزا تشکیل شده. حرفی که الان اینجا داره میخونه میشه
قائل هم به عدم اتصال اونها، یعنی اتم ها قائل هم که ممکن اتصال نداشته
باشه. نه، اینا دیگه خود اتم رو نمیگن، یعنی نتونستن این تیکر درک رو کنن که خود اتم هم قابل است که تجزیه بشه به اجزای. اینا معتقد شدن که جزء لایت اجزا تجزیه نمیشه. اولا که اتم کشف شد همینجور فکر میکردن که تجزیه نمیشه، بعدا گفتن اتم رو شکستیم و تجزیه شدیم. بله،
بعد از نوترون پروتون
خب، پس روشن شد که این تفاوتی که هست نه به خاطر وجود مقداره، بلکه به خاطر چیزی که الان توضیح داده شد. بنابراین نمیتونید بگید تفاوت خاصیت مقداره، اگر چه تفاوت دارید گیره میشه، ولی نمیتونید خاصیت مقدار بگیرید و به بهانه این که این خاصیت وجود داره بگید مقدار وجود داره، بلکه این تفاوت رو باید طور دیگه توجیه کنید. چه توجیه کردید؟ اون دوتا خاصیت دیگه هم بعدن که رسیدم توضیح میدم که اینا در مقدار نیستن، اینا باز یه توجیه دیگه دارن. ثم انه یعنی مصنف شرع اشاره به خواص ثلاثی که ذکر شد برای کمیت و شرع در بیان انها کیفیت و تصور فی الجسم، چگونه این سه خاصیت در جسم تصور میشوند در حالی که جسم مرکب از جواهر افراد و دارای اتصال نیست. با اینکه دارای اتصال نیست چطور این سه خاصیت اتصال دارد و توجیه کنیم که چطور سه خاصیت داره. با اینکه مرکب از اجزای فرده و جواهر فرده چرا این خاصیت سگانه رو داره، این میخوام توجیه کنم. فقاله فقاله اطفه بر اون شرع است، ثم انه شرع فقاله. گفته اول شروع کرده به توجیه تفاوت که خاصیت سوم بود و تفاوت بین الاجسام در صغر و کبر یا در زیاده و نقصان راجع است به قلت اجزا که صغر درست میکند و کثرت اجزا که کبر درست میکنه. هرچی اجزا کمتر باشن جسم کوچکتره، هرچی اجزا بیشتر باشن جسم بزرگتره. خودش هم میگه فما هو اقل اجزا ان یکون اصغر حجما، اونی که اجزایش کمتره حجمش کوچکتره و انقص است و اونی که اجزایش بیشتره اکبر حجمنه و اکمل است. اینو نگفته ها، اینو به قریبی من دارم اضافه میکنم. این تفاوت به لحاظ کثرت و قلت اجزا. یه تفاوت دیگه هم داریم به لحاظ این که فشردگی اجزا کمتر است یا بیشتر. اگه فشردگی اجزا کمتر باشه جسم بزرگتر دیده میشه، اگه فشردگی بیشتر باشه جسم کوچکتر دیده میشه، ولو اجزا با هم مساویان. اجزای این جسم و اجزای اون جسم هر دو مساویان، ولی فشردگی اجزا در این جسم بیشتره، در اون یکی کمتره. در اونی که فشردگی بیشتره جسم کوچکتر دیده میشه، در اونی که فشردگی کمتره جسم بزرگتر دیده میشه. فقط یک تفاوت به سبب شدت اتصال اجزا. شدت اتصال، چون اتصالی که در کار نیست، بعد بگیم یعنی منظور شدت تماس اجزاست. مراد از اتصال همون تماسه، اتصال عرفی نه اتصال اصطلاحی. وقتی میگیم دو تا جسم کنار هم میذاریم، عرف میگه این دو جسم رو هم متصل کردی، ولی اصطلاحی نمیگه، میگه نه مماس کردی. متصل این است که این دو تا یکی بشن، دو تا جسم یکی بشن و میشه متصل. پس این اتصالی که در اینجا میگه اتصال عرفی اتصال اصطلاحی نیست، یعنی به معنی تماسه. قد یقع و تفاوت به سبب شدت اتصال یعنی تماس اجزا که درز بین اینها و شکاف بین اینها باریک میشه و ثبوت و ثبوت فرجن فی ما بینها. این ثبوت عطف بر شدته، اون به سبب بر سرش در میاد، به سبب شدت اتصال اجزا که اگر این سبب حاصل باشد جسم کوچکتر دیده میشه و به سبب ثبوت فرجن فی ما بینها، فرجن شکاف، شکاف های بین این اجزا هست. در این صورت به این سبب که فرج در بین این اجزا هست، این جسم مرکب از اجزا بزرگتر نشون داده میشه، کبیر دیده میشه. خب فقط جازه نتیجه بسه، جایز شد که ما دو جسم رو متصف کنیم به مساوات یا به لا مساوات، نه به خاطر این که اتصالشون رو با هم سنجیده باشیم، بلکه یا به خاطر این که اجزایشون رو با هم سنجیدیم یا به خاطر این که شکافاشون رو با هم سنجیدیم. اصلا اتصالشون نسنجیدیم که اتصالی نداره. خب ملاحظه کردید که این خاصیتی که ما برای اتصال ذکر کردیم الان از اتصال گرفتیمش، گفتیم این خاصیت مال اتصال نیست، مال کثرت و قلت اجزاست یا مال ضعیف و قوی بودن شکافاست. فقط جایز است که جسمی رو به مساوات و لا مساوات تقسیم توصیف کنی بدون این که اصلا کمیت اتصالی رو قبول کنی، بلکه همین اندازه که اجزا رو قبول کردیم یا شکافا رو قبول کردیم کافی است که جسم رو به صغر یا کبر، مساوات یا لا مساوات توصیف کنی. من غیر ان تقوم به کمیت اتصالیت تسمى مقدارا، بدون این که به این جسم کمیت اتصالی که مقدار نامیده می شود قائم شده باشه، یعنی عارض شده باشه. میدونین که این عرضی که اسمش اتصال است، برای این جسم عارض بشه میتونیم جسمی رو با جسم دیگه بسنجیم و مقید متصفشون کنیم به مساوات یا بلا مساوات. پس اینطور نشد که مساوات و لا مساوات از خصوصیت اتصال باشه، بلکه در جایی هم که اتصال منتفی است ما این خصوصیت رو داریم. این بحثی در باره خصوصیت اول. خصوصیت دوم قسمت بود. قسمت معنیش چی شد بود؟ اینطور بود: فرض و شیء غیر شیء. این معنی قسمت بود. شیء رو فرض میکنیم که غیر از شیء دیگر است. یعنی تو این صفحه کاغذ دست راستش رو شیء فرض میکنیم که با شیء دیگر، یعنی با قسمت دست چپش مغایرت داره. اگه تونستیم دو تا مغایر توی شیء فرض کنیم میتونیم بگیم ما این شیء رو قسمت کردیم. پس قسمت یعنی فرض دو مغایر در شیء، یا به قول خودشون فرض و شیء غیر شیء، یا فرض و شیء غیر شیء. هر دو رو قبلا گفتم میشه خوند. خب حالا قسمت اینه معنوش. تو جسم متصل میتونستیم این کارو بکنیم، فرض و شیء غیر شیء، یعنی یه بخش از جسم رو فرض میکردی میدیدید غیر از اون بخش دیگر است، میفهمیدید چه جسم داره تقسیم میشه. خب حالا که این کار نمیتونید بکنید، حالا اصلا جسمی ندارید که بخواد توش دو بخش ببینید. شما هرچی دارید فقط جوار فرد است، و توی جوار فردم که خودتون قبول دارید شیء اون غیر شیء نداریم، چون قابل قسمت نیست. پس این قسمت رو کجا شما درست میکنید؟ ایشون جواب میده که ما در جسمی که مرکب از اجزا میشه قسمت رو داریم. قسمت رو بالفعل داریم، ظهورش رو بالقوه داریم. دقت کنید چی از میکنه. قسمت رو بالفعل داریم، ظهورش رو بالقوه داریم. یعنی این جسم واقعا منقسم به اجزاست، ولی این انقسام ظاهر نمیشه مگر این شما بشکنید. بشکنید یعنی چی؟ یعنی اتصال به هم بزنید؟ نه، اتصالی وجود نداشته بخواد به هم بزنید. بشکنید یعنی از اون شکافایی که موجود بوده جدا کنید که اون انفصالی که در واقع تو این جسم بود آشکار بشه، انقسامی که تو این جسم بود آشکار بشه. پس بالفعل انقسام تو این جسم هست، آشکار شدنش بالقوه است که با یه عملی شما میتونید اون انفصال رو آشکار کنید یا انقسام رو آشکار کنید. پس توجه کردید انقسام که جسم حاصل میشه. معنای انقسام هم همون فرض و شیء دون شیئنه، فرض و شیء غیر شیئنه، منتها شیء در اینجا همون اجزاست. فرض میکنید شیء رو، یعنی جزی رو که غیر از شیء دیگر است. تونستید فرض کنید، منتها اینجا احتیاج به فرض هم ندارید، اینجا واقعا دوتا قسم دارید، بالفعل دوتا قسم دارید. ظهورش بالقوه است ولی بالفعل. بله، به لحاظ ظاهر هم میبینید که اجزا به هم متصلند، باید فرض کنید اجزا رو. اینه ظاهر هم، بله باطن هم اجزا هستم متصلند. پس قسمت هم در جسم هست، بدون اینکه ما احتیاج داشته باشیم که اتصال در جسم بپذیریم. والقسمت الفرضیت العارض للجسم علا ذالک تقدیر، یعنی بنابر فرضی که جسم مرکب باشد از اجزای صغار و دارای عرضی به نام اتصال نباشد. بنابراین فرض، قسمت فرضیه معنی چیست؟ معناها فرض و جوهر دون جوهر. اونجا میگفتیم فرض و شیء غیر شیء، شیء را عبارت از قطعه میگرفتیم. این قطعه غیر از اون قطعه است؟ حالا دیگه نمیگیم قطعه، میگیم این جز غیر از اون جزه و قسمت حاصل است حتی بالفعل. فاین کل واحد منهما، منهما یعنی این دو جوهری که مصنف تو متنش آورده، فرض و جوهر دون جوهر. جوهر این جوهر فرد، یه جوهر فرد رو فرض میکنیم جوهر دیگر فرض نمیکنیم، یا این جوهر فرد رو فرض میکنیم میبینیم غیر از این جوهر فرد دیگه است، همین خودش میشه قسمت. فاین کل واحد منهما یعنی من الجوهرین شیء مغایر للآخر. خب پس قسمت حاصل شد، فقط صح علی الجسم بود ورود القسمت. وجود قسمت بر جسم حاصل شد بدون این که احتیاج به کمیت اتصالی داشته باشیم، بدون کمیت اتصالیت قائمت بالجسم. هیچ احتیاجی نداریم که کمیت اتصالی قائم به جسم باشه تا قسمت درست بشه. ما بدون این که کمیت اتصالی قائل بشیم میگیم که قسمت حاصله. قسمت میشه ظهور انفصالات و این یه قسمت دیگه هم داریم که از اول بوده، خود اجزا منفصل بودن دیگه،
انفصال واقعی بوده.
ما این انفصال رو ظاهر میکنیم، این ظهور میشه قسمت. البته یه قسمت ظاهری، ولی یه قسمتی هم از اول بوده، از اول خود اجزا از هم جدا بودن و قسمت داشتن. خب این دوتا خاصیت بود از خواص سگانه که رسیدگی شدن و معلوم شد که هیچ کدومشون احتیاج به اتصال ندارن. حتی در جواهر فرد، در جسمی که مرکب از جواهر فرد است و فاقد اتصالی نیز، این دوتا خاصیت وجود دارند. حالا میرسیم سراغ خاصیت بعدی که عاد داشتن. آیا ما در جسم میتونیم عادی درست کنیم؟ میفهمد بله. عاد ما خود اجزا هست، یعنی مثلا فرض کنیم که این جسم از 100 تا جزء تشکیل شده، یه جزء رو عنوان عاد انتخاب میکنیم، 100 بار از این جسم خارجش میکنیم، جسم منتفی میشه. عاد معناش همین بود دیگه، عاد این بود که شما انتخابش میکردید، از معدود چند بار خارجش میکردید، معدود میشه صفر، معدود میشه منتفی. حالا اینجا همین کار میکنیم که این جسمی که مرکب از جوهر فرده است، مثلا مرکب از 100 جوهر فرده، شما میگید که ما یه دونه جز رو، یه جوهر فرد رو به عنوان عاد انتخاب میکنیم و اینو چند بار از این جسم خارج میکنیم، جسم میشه معدوم. پس عاد هم داریم. بله، عاد به اون معنا که غیر اجزا باشه. یه قطعه رو مثلا اسمش عاد بذارید، اونو نداریم مگر با توهمشون درست کنیم. توهم یعنی چی؟ یعنی مثلا 10 تا از این 100 تا جزء این جسم است، 10 تا جزءشو کنار هم فرض کنید، بگید این مجموعه رو، مجموعه نیست، بگید این قطعه رو، نه مجموعه هست ولی قطعه نیست، بگید این قطعه رو من عاد کننده قرار دادم، 10 بار از این جسم 100 جزئی خارجش میکنم، جسم تموم میشه. این طور عادی هم دارید، منتها این عاد توهمیه. عاد واقعی همون جزه. عاد توهمی اینه که شما قطعه درست کنید، قطعه هم باید توهم بکنید، ولی قطعه در این جسم وجود نداره، فقط جوهر فرد وجود داره. روشن مطلب. ولا عاد له یعنی للجسم غیر اجزا، یعنی یجوز است، یجوز و جایز است که ان یعد ان یعد الجسم، یعد بخونید، جسم بشه معدود یعنی عاد میشه. یجوز و ان یعد الجسم به کل واحد من الجوار الفرد تلتی هی اجزاء جسم، میتوانید جسم را به هر یک از جوار فرد عادش کنید. عادی غیر از این جوار فرد وجود نداره. ولیسا هنا کنی در جسم شیعون در جسم یا در بیرون جسم فرق نمی کنی. یعنی در باب جسم، در باب عاد کردن جسم، لیسا هنا که شیعون آخر یعنی غیر از اجزا، شیع آخری غیر از اجزا باشه که یعد اون جسم به اون شیع آخر، اصلا غیر لیسا است، یعنی اصلا چنین چیزی ما نداره. اللهم الا بالوهم، مگر اینکه با وهمتون یه چیزی دیگری غیر از جزء را یا غیر از جواهر فرد را عاد کننده قرار بدید. فاینه هم قد یا توهم، گاهی توهم میشه کرد که ان حجم الجسم المتصل واحد فی نفسه، یعنی اینجوری توهم کنید که این جسمی که دارای 100 جزءه یه واحد متصله، اینجوری توهم کنید. بعد بگیم که و یفرز فیه، فرض شود در این واحد، در این جسمی که متصل دیده شده و واحد دانسته شده، یفرز فیه بعض من ذلک المتصل، یعنی قطعه از این متصل رو فرض کنیم که یه قطعه است، با این که یه قطعه نیست، یه مشت اجزاه، یه مشت جواهر فرده است، ولی ما اینطوری فرض کنیم که یه قطعه است. و یفرز فیه، یعنی در این جسمی که متصل واحد دیده شده، توهم شده که فی نفسه متصله، فی نفسه منفصله، ولی حالا توهم شده که فی نفسه متصله. فرض شود در چنین جسمی بعضون منزال کل جسم، بعضی از این جسم رو از این بعضون منزال کل متصل، بعضی از این جسم متصل رو فرض کنیم به طوری که یعدهو، اینجا یعدهو معلوم بخونید یعنی آد کند جسم رو، فیتخیل گمان می شود که هناکه، یعنی در باب جسم، مقداری است که این مقدار کم متصل است، وقت ممکن است در این کم متصل واحدی رو آد کننده قرار بدیم. بله اینطور شد، فیتخیل ان هناکه در خارج مقداری است که کم متصل است، یعنی ما گمان می کنیم که این جسم یه پارچه است، یه کم متصلی دارد و یه مقداری دارد، و گمان میکنیم که یمکن ان یفرز فیه واحدون آدون، یعنی یه واحدی که آد کننده است درش میتونیم فرض کنیم، در حالی که ما واحد آد کننده فرض نکردیم، واحد آد کننده تو خود جسم وجود داره و اون عبارت از جوهر فرد است. خب گفتیم که آدی برای جسم غیر از اجزا نداریم مگر با توهم، بعد میگیم و حکم هو مردود، یعنی حکم وهم مردوده، ضمیر حکم هو هم گیره وهم، یعنی وهم حکم میکند به اینکه آد داریم، غیر از اجزا هم آد داریم، ولی حکم وهم مردوده، پس نتیجه میگیم که غیر از اجزا آدی نداریم و حکم هو مردود. چرا حکم وهم مردوده؟ چون وهم یه نوع حسه و این حس اشتباه میکنه، اون شکاف های بین اجزا رو نمیبینه، چون شکاف های بین اجزا رو نمیبینه حکم میکنه به اتصال، وقت تو این متصل هم یه قطعه رو لحاظ میکنه میگه این قطعه آد کننده کل جسمه. الان ملاحظه میکنید با اشتباهی که کرده این حکم داری میکنه، چون در حس کردن این شی اشتباه کرده، این شی دارای شکاف هاست، دارای درز هاست، ولی اون درز ها رو ندیده، خیال کرده متصله، به خاطر این اشتباهی که کرده حکم میکند به این که این جسم متصل است و قطعه از اون میتواند آد کننده کلش باشد. این حکم توجه کنید از یک اشتباه ناشی شده، پس حکمش مردود، لعنه هو یعنی لعنه این حکم، نشأ من عدم الاحساس بالمفاصل والانفصال، ناشی شده از این که این وهم نتونسته احساس کنه مفاصل و انفصالاتی رو که در این جسم وجود داشته. این جسم مرکب بوده از اجزا و پر از انفصالات بوده، پر از مفاصل بوده، ولی حس نتونسته احساس کنه این مفاصل رو، لعجز الحس عن ادراک تفاصیل الامور الصغیره جدا، جدا غیر صغیر است، زیرا حس عاجز است از این که به طور تفصیل، به طور تفصیل و جدای از هم اموری را که جدن صغیرن درک میکنه. این اجزای صغار یا این جوار فرده جدن صغیرن، یعنی خیلی کوچیکن. حس عاجز است از این که اینها را به تفصیل درک میکنه، بلکه همه را کنار هم میبینه و یکی به حساب میاره، تفصیل به نشون نمیده، جداشون نمیکنه، بلکه مجموعه رو یه واحد حساب میکنه، در حالی که مجموعه از واحد نیست. پس تفاصیل امور صغیره رو نمیتونه درک کنه، ولی اجمالشون رو یعنی مجموعه شون رو درک میکنه، مجموعه رو میبینه، تشخیص نمیده تفاصیل رو، فقط سهل عد. خب با نتیجه گرفتیم که عاد شدن هم برای جسم هست با اینکه جسم داره اتصال نیست، پس این عاد رو هم بیان کردیم که خاصیت اتصال نیست، بلکه میتونه در جسم جاری بشه ولو جسم هم اتصال نداره، همونطور که بیان کردیم که تفاوت و قسمت هم از خاصیت اتصال نیستن. فقط سهل عد فی الجسم، عد یعنی عاد شدن یا عاد کردن در جسم صحیح شد و راه پیدا کرد، بلا کمیت اتصالیه، بدون اینکه کمیت اتصالی در جسم وجود داشته باشه، با اینکه از هم منفصل بودن تونستیم یه آد کنندهی درست کنیم و یه آد شوندهی درست کنیم، که آد کننده میشه جوهر فرد، آد شونده میشه کل چیز. خب مصنف توضیح داد که این سه خاصیت خاصیت اتصال نیستن، بلکه حتی اگر ما اتصال را منکر بشیم این سه خاصیت رو میتونیم قائل بشیم. بنابراین کسانی که از طریق وجود این سه خاصیت اثبات کردن که جسم دارای مقدار است، جسم دارای اتصال است، اشتباه کردن. این سه تا امر خاصه اتصال نیستند. تا از طریق وجود این سه نتیجه بگیریم وجود اتصال شد. پس به ما ذکرنا که گفتیم این سه خاصیت در غیر اتصال هم هستند، معلوم میشه که این سه تا عرض خاصه اتصال نیستند. تا به کمک این سه تا بخواهید ثابت کنید که اتصال موجوده، بگید این سه تا موجودن، یعنی عرض خاص اتصال هم موجودن، پس معروض شدن که اتصال موجوده. این استنباط رو نمیتونید بکنید، این استنتاج و این نتیجه بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه این سه خاصیت عرض خاص اتصال نشدن. ما بیان کردیم که اینا در جدیه هست و به ما ذکرنا، یعنی با این بیانی که ما کردیم که در این بیان روشن شد که در این بیان روشن شد که این سه تا امر خاصه اتصال نیستند، با این بیان کشف شد که ممکن نیست استدلال کنیم به سبب باره به سبب بیرگی به سبب ثبوت شیعی از این ست خاصیت در جسم، بگیم چون این ست خاصیت در جسم ثابته، حالا یا یکیش هستش، نمیتونیم استدلال کنیم علا وجود مقدار قائمن بهی، یعنی قائمن به جسم. لا یمکن الاستدلال به توسط اینکه یکی از این امور ثلاثه در جسم موجود است، لا یمکن الاستدلال بر اینکه وجود دارد مقداری که قائم به جسمه. بعد از استدلال با دلیل اون که مدخول باشه، گفتم با مدخول، با دلیل مدخول الان مدلول و نتیجه است. استدلال کردیم به تغییر بر حدوث عالم، استدلال کردیم به تغییر بر حدوث عالم. تغییر که بعد از با آمده میشه دلیل، حدوث عالم که بعد از علا آمده میشه مدلول و نتیجه. اینجا هم همینطوره. استدلال نمیتونید بکنید به ثبوت این خواص در جسم، استدلال نمیتونید بکنید در وجود مقداری که قائم به جسمه، یعنی نمیتونید اون ثبوت رو دلیل قرار بدید و وجود مقدار رو نتیجه بگیرید. کلام متکلم تموم شد. با این کلامش روشن شد که مقدار در خارج موجود نیست، نه خط، نه سطح و نه جسم تعلیمی، و نمیتونید از خصوصیات ثلاثه‌ای که برای کم متصل قبلا ذکر کردیم استدلال کنید و نتیجه بگیرید که کم متصل یا به قول ایشون اتصال در خارج داره. این بحث تموم شد. حکما دو دلیل دارن که با این دو دلیل مقدار رو ثابت میکنن. دلیل اولشون رو شروع میکنیم به گفتن. توجه کنید، باز من این نکته رو دوباره تکرار کنم که اتصال در اینجا اتصال جوهری نیست، اتصال عرضی است. چون بحث ما در کمه، کم متصل، و کم هم عرض جوهر نیست. پس مراد از اتصال در اینجا اتصال عرضی است، نه اتصال جوهری. اگر ما جسم رو ثابت نگه داشتیم ولی اتصالش رو تغییر بدیم، معلوم میشه که اتصال عارض بر این جسم همیشه همینطوره دیگه. معروض شما میتونید ثابت نگه دارید، آرزش عوض کنید. این دیوار مثلا رنگ سفیده، میتونید دیوار رو حفظ کنید، رنگ رو عوض کنید، مثلا رنگ زرد بیارید. پس معروض رو میتونید ثابت نگه دارید، عرض روش عوض کنید. حالا ایشون میفرماد که یعنی حکما میگن شما میتونید یه جسم رو حفظش کنید و اتصالش رو به هم بزنید، یعنی اتصالهای مختلف روش بیارید، نه اتصالش رو باطل کنید. اتصال که باطل نمیشه، میتونید اتصالش رو تغییر بدید، پس معلوم میشه اتصال عوض، چون با تغییرش اون معروض تغییر نمی کنه. اگر عرض نبود، ذاتی بود، با تغییرش اون معروض تغییر می کرد. ولی شما ببینید تغییر میدید این اتصال ها رو، در حالی که معروض تغییر نمی کنه. از اینجا چشم می کنید که اتصال عارض است، پس کم هم متصل داریم. توضیح کلامشون اونطور که خودشون میگن اینه که یه تیکه مون بر میداری این جسم دیگه، بعد اینو یک بار مثلا طولش رو قرار میدید 10 سانت، عرضش رو قرار میدید مثلا 6 سانت، جمع کنید طول عرض رو میشه 16، ضرب کنید میشه 60. حالا طول عرض عوض کنید، مثلا عرض رو بکنید 5، طول بکنید 12، بازم ضرب کنید میشه 60. البته جمعشو فلان کار نداریم، جمع این که میشه 17. حالا ممکنه یه مثالی پیدا کنید، یه خودی کم و زیادش کنید، جمعشو میشه 16، حاصل ضربشو میشه 60. ولی فلان ضربش مهمه، مساحتاشو ملاحظه کنید، یکی شد 10، یکی شد 6، دو مرتبه طول عرض رو به هم زدید، یکی شد 12، یکی شد 5، حاصل ضرب این و حاصل ضرب اون مساوی. پس جسم محفوظه، مقدارش هم محفوظه. اما این مقدار حاصل ضرب اون و حاصل ضرب این بود، این محفوظه، اینو ما الان کار نداریم، این فرض رو الان ایشون کار نداریم، این فرض رو بعدا به عنوان اشکال وارد میکنه. فعلا اینطوری میگه، میگه که شما این شمع و یا این مومو که جسم بود داشتید، بعد یه بار طول عرضش اینقدر قرار دادید، یه بار طول عرضش اختلاف دادید، مختلف کردید، یه بار اینو مدور یا کره درست کردید، یه بار مکعب درست کردید، موم دیگه در اختیاره، میتونیم هر جور درستش کنید. ملاحظه میکنید که خود موم هیچ تغییر نکرد، چیزی هم از خارج بهش اضافه نکردیم، چیزی هم ازش نکندیم، همون جسم قبلیه، مقدارش عوض شد، طول عرض عوض شد، شکل مدور و مکعب پیدا کرد، شکلش عوض شد، پس مقدار عوض شد، مقدار تغییر کرد، مقدار تغییر کرد در حالی که جسم تغییر نکرد، و این نشون میده که مقدار عارض بر جسمه، نه ذاتی جسم باشه، عارض بر جسمه، و میشه همون عرضی که ما در موردش داریم بحث میکنیم. معترض اعتراض میکنه که مقدار عوض نمیشه، شکل عوض میشه ولی مقدار عوض نمیشه، حجم این مون یه مقداری بود، حالا همون مقداره، عوض نمیشه. پس باید اینطوری بگی، این موم تشکیل شده بود از 100 جزء، حالا جای جزء رو عوض کردی، بازم همون 100 تا، یعنی جسم عوض نشد، مقدارش عوض نشد، ولی ظاهر و شکلش عوض شد. این مستشل اشکال میکنه، بعد مصنف جواب میده، یعنی حکیم جواب میده. پس تا اینجا استدلال حکیم معلوم شد. حالا استدلالش اشکال داره یا نداره بعدا بررسی کنیم. این استدلال اول حکیم وحدت الحکما فی اثباتی، یعنی در اثبات مقدار احتجاج شدن به وجه، یعنی به دو دلیل. اول ان الجسم الواحد کشمعته، مثلا شمع یعنی مو، جسم واحد مثل یک شمع، مثل یک مو، تتوارد و علیه مقادیر مختلفه، تتوارد و یعنی پی در پی وارد می شود، پی در پی وارد می شود علیه و این جسم واحد مقادیر مختلفه. توضیحش اینه که فتارتن یج علی این جسم واحد طولهو شبرن، یعنی یک وجب، و عرضهو زراعن و تارتن بلعبس، همچنین تارتن یجعل این جسم مدورن و تارتن مکعب. مدور مثل که روشن بوده، مکعبی خود سخت بوده، شاره داره مکعب رو معنی میکنه، میگه وهوه یعنی مکعب، ما یعنی شکلیست یا جسمیست که یهی تو بهی ستون سته، شیش تا صد احاتش کرده که هر کدوم از سطح ها هم مربعن و همه هم با هم مساویه، داره مکعب رو معنی میکنه. اولا شیش تا صد داره، ثانیان سطحاش همه با هم مربعن، همه مربعن، ثالثاً سطحاش همه شون با هم مساویه، یا بگید مربع همه با هم مساویه. این ستا قیدو میاره تا مکعب بیان میشه، میگه ما یعنی جسمیست یا شکلیست که یهی تو به اون شکل یا یهی تو به اون جسم، سطوح اون سته کهیه اون سطوح مربعات هن، این مربعات هم متساویه. و هینایزن دوباره استدلال حکیمه، هینایزن در این هنگامی که ما جسم رو ثابت نگه داشتیم و مقادیر مختلفه بر اون وارد کردیم، فقط توارد علیه مقادیر مختلفه مع بقای جسمیت المخصوصه، علیه یعنی بر این جسم مقادیر مختلف رو وارد کردیم، در حالی که جسمیت مخصوص، منظور از جسمیت این صورت جسمیه، صورت جسمی مخصوص رو حفظ کردیم، صورت جسمی که مخصوص نبود با اون جسم تعلیمی که برش آرز می شد مخصوص می شد. یادتون هست چندی قبل عرض کردم که صورت جسمیه مبهمه، اون حجم و جسم تعلیمی که به عنوان آرز برش آرز می شد معینش می کنه، حالا میشه جسمیت مخصوصه. پس جسمیت مخصوص یعنی صورت جسمیه با اون اتصال و کم و متصلی که برش آرد شده، مقادیر مختلفه وارد میشن در حالی که این جسم به حال خودش باقیست. اما کیت به حال خودش باقیست؟ زمانی که شما جسمو نشکنید، زمانی که این مومو پاره نکنید یا چیزی بهش اضافه نکنید، مالم یترا علیه انفصالون، مادامی که بر این جسم انفصال آرز نشه، یعنی این سنگ نشکنه یا این مون پاره نشه، و الا اون اتصال، اون جسمیت مخصوصش هم از بین میره، جسمیتش از بین نمیره ولی جسمیت مخصوصش از بین میره. شما میتونید جسم رو که مومه است پاره نکنید ولی شکلشو و این ظاهرشو تغییر بدید، اتصالاتشو یا مقادیرشو تغییر بدید. و تلک المقادیر مختلفه کمیاتون، این مقادیر مختلفه همشون کمیاتن که ساریان فی الجسم، و این کمیات ممتدن در جهات ثلاث، یک کمیات طولیه، یک کمیات عرضیه، یک کمیات عمریه. و هی الجسم تعلیمی، یعنی کمیاتی که در سه جهت امتداد دارن جسم تعلیمی، یعنی همون حجمند. خب توجه شدید که مقادیر مختلف شدن و جسم مختلف نشد، پس مقادیر شدن عرض، جسم شد معروض، بنابراین میتونیم بگیم که جسم دارای کم متصل هست، پس مقدار در خارج موجوده. تا اینجا روشن مطلب. بله
میگم که اشکال جواب هم چسبیده باشن
بهتره. من اگه اشکال بخونم جواب شد میخونم. اینطور نیست که اشکال رو بخونم جواب شد در مجلس من.
ما
هم کتاب نه حالا دیر شروع کردیم دیگه بعدم باید جوانش کنم.